ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سراغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشما رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا صبح را با شادی آغاز کنیم.
سلام. صبح بخیر.
از همین روزا یه شب با میذارم،
توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم،
توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم،
تا که خوب بشه زخمای دلواپسی عشق رو هم میکنم روی دل ها میذارم،
تا که خوب بشه زخمای دلواپسی عشق رو مرهم میکنم دل ها میذارم. حس من و تو اسم شما میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع. توی شعرم و تشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم.
چه پروانه هایی که برای شادی نشکفته ترین گلها را و چه زنبورهایی که هنوز در جستجوی خوشتم ترین شهدهایند. دست آفتاب را بگیر، امروز منتظر توست.
در هر فصلی می آید تا با شعار روشن آینه صاف بودن و صداقت داشتن را جهانی کند. از همان اول برای صبح خاصیت آینگی را کنار گذاشتند و شیوه مهرورزی مقرر شد. این است که صبح سوار بر درشته نور شعر می پاشد و امید.
قدم به قدم پیش می روم و زیر کفش های آبرم را می نگرم که مرا زمین به حرکت واداشته است. گلویم پر می شود از صدا. سلام به صبح.
پروردگارا، صبحمون رو با نام مقدس تو آغاز میکنیم و تو را به خاطر همه چیزهایی که به ما بخشیدی شکر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. صبحتون بخیر و به عشق باشه دوستان و همراهان گرامی رادیو سبا. با افتخار از بخش اول مجموع برنامه‌های امروزمون به اتفاق همکارانم تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی صادق ستاری و بنده مریم خادمپور در خدمت شما عزیزان هستیم. با این امید که شما عزیزان هم فرصت همراهی با ما رو تا انتهای این بخش داشته باشید، برنامه اول رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 6:10 است. قند پارسی تقدیم به شما.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. خدمت شما همراهان گرامی و شنوندگان محترم رادیو سبا سلام عرض میکنم. وقت و روزگارتون به نیکنامی و خوشدلی و برکت انشالله. با برنامه قند پارسی همراه هستید. سپاسگزارم از لطف و توجه و عنایت شما نسبت به این برنامه و امیدواریم که در ادامه راهمون با توجه شما و با پشتیبانی شما توفیق بیشتری حاصل بکنیم و خوشحالم از این که مخاطبان عزیز ما و شنوندگان گرامی ما اقبال بیشتری پیدا کردند به میراث ادبیات فارسیمون. این واقعا جای شکر داره و اسباب خوشحالی و افتخاره برای مجموعه محترم رادیو سبا و همچنین این بنده کمترین. در ابتدای این برنامه اجازه بدید که غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد برسیم به حکایات دیگر. عاقل ندهد عاشق دل سوخته را پند، سلطان ننهد بنده مهنت زده را بند. ای یار عزیز، انده دوری تو چه دانی؟ من دانم و یعقوب فراق رخ فرزند. از دیده رودآور اگر سیل برانم، چون دجله بغداد شود دامن الوند. عیبم مکن ای خواجه که در عالم معنا جهل است خردمندی و دیوانه خردمند. تا جان بود از مهر رخش بر نکنم دل، گر میر نهد بندم و گر پیر دهد پند. بر من مفشان دست تعنت که به شمشیر از لعل تو دل بر نکنم چون مگس از قند. در دیده من حسرت رخسار تو تا کی؟ در سینه من آتش هجران تو تا چند؟ ناچار چو شد بنده فرمان تو خواجو، چون گردن طاعت ننهد پیش خداوند. نقل میکنن پادشاهزادهی بود که بعد از وفات پدرش شروع به وقت گذرونی و عیش و عشرت و عرض کنم که گردش و تفرج و باغ و صحرا و اینها مشغول شد. به همین سبب کار حکومت از دستش در رفت و بر اساس ولخرجی هایی که میکرد و اسراف و تبذیر هایی که داشت کل موجودی خزانه رو به باد. در این بین یکی از خاندان وقتی که دید این آدم آدم حکومت نیست، این آدم آدم تدبیر و انتظام امور نیست، بر علیه این ملک زاده و این پادشاه زاده شورش کرد، حکومت رو از دستش در آورد و خودش حکومت رو به دست گرفت و شاهزاده هم هیچ مقاومتی نکرد و کارش به انحطاط کشید بدبخت شد، بیچاره شد، فقیر شد، هیچی دیگه نداشت و هیچکی از دوروریاش، از رفقایی که با او همراه بودن در عیش و عشرت، دیگه پیداشون نشد و اصلا حالی از اون دیگه نپرسیدن. همشون از دوروریش پراکنده شدن. یه روز پریشان و حیران و زار در گذرگاهی نشسته بود و یهو دید که جماعتی از دوستان آماده برای گردش و تفرج و عیش و عشرت از مقابلش رد شدن. وقتی این رو دیدن و شناختن گفتن که ما داریم میریم بیرون، بیا همراه ما شو. گفت باش. بلند شدن و رفتن به باقی. آشپز برای این جمع یه مقداری گوشت توی دیگ بار گذاشته بود و رفت سرش به یه کار دیگه گرم شد، از گوشت توی دیگ غافل شد. سگی اومد و از دیگ گوشت و ورداشت و برد و خورد. وقتی دیدن گوشتی در کار نیست، گفتند که این کار پسر پادشاه گذشته است، به خاطر اینکه فقیر شده، بیچیز شده، پوست و استخون شده و مدت ها هم بوده که گوشت نخورده، این ورداشته خورده. انداختن گردن اون. شاهزاده وقتی اینو شنید خیلی ناراحت شد، کلی قسم خورد که آقا من این کارو نکردم، من درسته که گرسنه هستم ولی من آخه گوشت ور نمیدارم بدزدم، من نخوردم و خلاصه باور نکرد هیچکی. بلند شد و از اونجا اومد بیرون و با اعصاب خورد و داغون و توهین شده و اینها نشست یه گوشه‌ای، های های شروع کرد گریه کردن. دایش اومد پیشش و گفتش که چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ شاهزاده داستانشو گفت. دایه دلش سوخت. رفت و یه یادداشتی که لوله شده بود و پیچیده شده بود با مهر پدر این جوان پادشاه در گذشته آورد و گذاشت جلوی این شاهزاده و گفتش که ببین، پدر تو یه وقت به من گفته بود که پسر من همتی نداره که بتونه پادشاهی بکنه و مثل روز برام روشنه که این یه روزی ناتوان میشه، یه روزی عاجز میشه، یه روزی درمانده میشه و دستش از همه جا کوتاه. این نامه رو بهش بده. شاهزاده نامه رو باز کردید، سه تا کاغذ با هم پیچیده شده است. تو یکی از اونها نوشته بود که در فلان باغ کبوترخانه ای هست. کبوترخانه جایی بوده که برای کبوترها آماده می کردن. الان کبوترخانه ها بقایای اون در اصفهان هست. از فرودگاه اصفهان که به سمت شهر میرید کبوترخانه ها رو در اطراف جاده می بینید. گفت آره در فلان باغ یک کبوترخانه ایه، از کبوترخانه 7 قدم عبور کن و در قدم 8 نگاه کن، اونجا 10,000 دینار پنهان کردم، اونو وردو بر خودت. توی اون دوتا کاغذ دیگه نوشته شده بود که من پیش فلان شخص 10,000 دینار امانت گذاشتم و به دست فلان شخص دیگر 10,000 دینار مغربیه که اون هم به امانت گذاشتم، برو نشونی بده از اینها بگیر و دیگه در آسایش باش. شاهزاده وقتی اون کاغذها و نامه و دست خط و مهر پدرش رو دید شاد شد، بلند شد و رفت به اون نشانی کبوترخانه‌ای که پدرش گفته بود، اون طلا رو و اون مقدار زر رو پیدا کرد، آورد به خانه. 20,000 دینار دیگری هم که پدرش گفته بود از اون 2 نفر بگیر گرفت و رفت و لباس زیبا گرفت و خلاصه خودشو ساخت، زندگی رو 2 مرتبه ساخت. خبر به دوستاش رسید که این شاهزاده 2 مرتبه اوضاعش خوب شده و بازارش رونق گرفته و خلاصه سامانی گرفته. دوباره دورش جمع شدن و شروع کردن زبون بازی کردن که ببخشید ما اشتباه کردیم، دیگه گذشته ها گذشته، ما اصلا از تو حالی نمی پرسیدیم، کوتاهی کردیم و فلان و اینا. شاهزاده هیچی نگفت. یه روزی از روزها در یک باغ خرم و بزرگ این شاهزاده جشنی برپا کرد. همه اون رفقایی هم که عرض کنم که تا پول داشت رفیقش بودن و دعوت کرد و همه اونجا حاضر شدن. شاهزاده دستور داده بود تا روی سنگ آسیاها، سنگای بزرگ با متهای الماس باریک سوراخ‌های درست کرده بودند و گفته بود من هر جا میشینم بیاید این رو اطراف من قرار بدید، این سنگ آسیاهای سوراخ شده رو. این کارو کرده بودند. شاهزاده به بهانه‌ای اون جمع رو ترک کرد و مثلا رفت اونور باغ. اون جماعت سنگ آسیا رو دیدن، گفتن ای این سنگ آسیا چرا انقدر سوراخ سوراخه؟ کی این سنگ به این محکمی رو سوراخ کرده؟ برای چی این کارو کردن و اینها؟ شاهزاده حرف اینها رو میشنید. وقتی برگشت طرفشون پرسید که چی میگفتین با هم دیگه؟ گفتن که ما تعجب کرده بودیم که این سوراخ‌های ریز رو توی این سنگ آسیایی به این گندگی کی حفر کرده؟ کی این کار انجام داده؟ اینقدر ریز این سوراخ ها؟ پادشاه زاده گفتش که در زمان پدر من مردی از عربستان اومده بود و یه سری مورچه با خودش آورده بود که این مورچه ها سنگ سوراخ می کردن و این سوراخ ها هم روی این سنگ آسیایی به این ضخامت و به این سختی و به این درشتی و به این عظمت کار اون مورچه هاست. گفتند که بله ممکنه، ممکنه، بله دور از ذهن نیست، بله ما مثل این شنیدیم، این اتفاق قبلا هم افتاده. شاهزاده وقتی این حرفا رو شنید گفتش که ای کلکا، ای نامردا، اون روز برای یه تیکه گوش توی اون باغ هزار تا قسم راست خوردم که من نخوردم اون گوشت و من ور نداشتم، از من باور نمی کردی. امروز توی حرف به این واضحی که دروغه، که در عقل هیچ عاقلی نمی گنجه که مورچه بیاد سنگ سوراخ بکنه، همه منو تصدیق میکنین، همه میگید تو راست میگی، همه شما آدما و یاران روز شادی هستین، من آدمی میخوام، یار و همراهی میخوام که روز نداری و غم به کار من بیاد. بعد به خدمتکاران و غلامان دستور داد تا همه اونها رو با خاری و ذلت و کتک از اون باغ بیرون کردن و بعد از اون هم با احدی مخالطت نکرد، به قول اوفی قاطی نشد و از اسراف و اتلاف محترز می بود. دیگم اسراف و تبذیر و ولخرجی و عیاشی دیگه نکرد. نقل میکنن که در عهد پادشاهی گشتاسب وزیری بود که او را راست روش میگفتن و به جهت این نام گشتاسب او را خیلی عزیز میداشت و محترم میداشت و بیشتر به او توجه میکرد و به وزرای دیگه کمتر توجه میکرد. این راست روش گشتاسب رو تشویق میکرد که به مردم ظلم کن، ستم کن، کلی مال و منال ازشون بگیر که این اسباب آبادانی خزانه و به سامان شدن امور کشوره. خلاصه این آقای راست روش که برخلاف اسمش بود شروع کرد به ظلم و تعدی کردن و مردم رو اذیت کردن و خلاصه انقدر از مردم دوشید به اصطلاح که مردم بیچیز شدن، خودش مال عظیم و ثروت هنگفتی به دست آورد. از قضا در مقطعی گشتاسب دچار دشمن شد و گشتاسپ برای اینکه به مبارزه بر بیاد و لشکری جمع بکنه و اینها رفت به خزانه و دید که ایداد خزانه خالیه، ما چجوری الان پول لشکر رو فراهم بکنیم، هزینه رو از کجا بیاریم، همه مردم هم که دیگه فقیر شدن، ولایات خراب شده، مردم پریشان شدن. گو چرا اینجوری شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اعصابش خورد شد و دلتنگ شد و تنها سوار اسب شد و زد به دل بیابون. همینجوری برای خودش میگشت تا چشمش افتاد به گله گوسفندی. رفت به طرف اونها و دید گوسفندا رو خوابوندن و یه سگی رو هم آویزون کردن، به دار کشیدن. گشتاسپ به چوپان گفت بیا ببینم داستان چیه؟ این چه وضعیه؟ سگو چرا دار زدی؟ این گوسفندا چرا اینجوری هم؟ چوپان گفتش که قبله عالم به سلامت باد، مثلا این سگ، سگ گله بود، امین من بود، من از بچگی اون رو بزرگش کرده بودم و واداشته بودم که به هر حال محافظ گله باشه، اعتماد کردم بهش. اما این سگ با ماده گرگی ارتباط برقرار کرد، عاشق یه ماده گرگ شد و با او جفت شد و شبا که می رسید این سگه می خوابید، ماده گرگه می اومد می زد به گله گوسفند، گوسفند می برد و یه مقداریشو می خورد، بقیهشو سگ می خورد، همین سگه. بعد من دیدم هی گله من داره ناقص میشه، هی کم میشه، خیلی از گوسفندا دارن تلف میشن. خلاصه بررسی کردم دیدم داستان اینجوریه، این سگو گرفتم به دار کشیدم که جزای خیانت همینه و عاقبت کسانی که بدکر دارن همینه که داری میبینی. گشتاسپ خوشش اومد، گفت عجب کار عاقلانه‌ای کرده. بعد به خودش آمد و گفت ها، این الان یه نموداریه که این چوپان برای من رسم کرد، از راه معنی و در حقیقت نمادشناسی کرد. گشتاسپ گفتش که رعیت رمه منن، رعیت کسانی هستند که در حمایت من هستند و من چوپانم و من غافل شدم از حال رعیت، من باید خودم تفحص بکنم، بررسی بکنم، برم تو دل مردم ببینم داستان چیه. برگشت اومد به بارگاه و گفت لیست زندانی ها رو برای من بیارید، فهرست زندانی ها رو بیارید. و عمده کسانی که زندانی شده بودن کسانی بودند که اون آقای راست روش وزیرش اونها رو حبس کرده بود. اومد و از اونها دلجویی کرد و راست روش رو بردار کرد مثل اون سگه. بعد فهمید که پریشانی ولایت و از دست رفتن کارها همه تقصیر این راست روش بوده. گفت ما به نامش فریفته شدیم. گشتاسپ گفت، گفت ما به نام او که راست روش بود فریفته شدیم و اسمش ما رو فریب داد، اسمش راست روش بود در صورتی که کج روش بود. خودش امور ملک رو به دست گرفت، ملک به سامان شد، تدارک دیدن، همه خرابی ها رو جبران کردن، کمبود ها رو جبران کردن، مال برگردوندن به مردم. و در این حکایت دو فایده است، یکی آن که پادشاه باید که در تفحص حال رعایا کوشد و فایده دوم آن است که به مجرد نام بر هیچ کس اعتماد نباید کرد. مولانا گفت برعکس نهند نام زنگی کافور. فایده دوم آن است که به مجرد نام، فقط به نام کسی فریفته نشیم، که بسیار کس باشند که به نام زاهد باشند و به فعل راغب. یعنی کسانی هستند که از روی دروغ و ریا و فریب خودشون رو بی توجه به مال دنیا نشان میدن، اما در باطن و در عمل کردشون تشنه مال دنیا هستند. بسیار سپاسگزاریم از شما که توجه فرمودید. خداحافظ.